بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب الله على ذلك. اللهم لعن الشهابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت إلى قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فرمودن که ای عزیزان من، بشر محتاج به تمام عالم است. با این احتیاط اگر خدا را نشناخته باشید و بخواهید رفع احتیاط کنید، به شرک و هزار گونه ناملایمات و صفات ناپسند مبتلا خواهید شد. خب عرض شد که فقر بزرگان با استفاده از روایات و ادعیه که سه قسم می فرمایند. یک قسم این است که انسان همون به مطامع دنیایی نیاز دارد و نمی تواند آنها را تأمین کند، تهیه کند، دستش تنگه. یک فقر این است که انسان در نفس خود اینقدر طمعکار شده که سیری ناپذیری پیدا کرده، هر قطر هم از این مطامع دنیا بهرمند باشد همچنان از درون شدت حرص و طمع و اینها دائما در درد و رنج هست. قسم سوم اینی که انسان اینقدر رشد کرده، بینشش بالا رفته، عقلش رشد کرده که با همه وجود احساس میکند، مشاهده میکند خودش را که من با همه موجودیتم خلق خدا هستم. آن خدا و رب العالمینی که هیچ هیچ بودم در این عالم چیزی کرده و هیچ هم خواهد کرد، پس من هیچ استقلالی در موجودیت خودم ندارم و تمامی موجودیت من قائم به اوست و نیاز به اوست. بنابراین نه تنها من یک فرد نیازمند، بلکه خود نیاز هستم. نه اینکه یک منی هست مستقلن و بخواد بگه حالا نیازم رو مثلا تحمل میکنم، مثلا خود نیاز هستم. خب عرض شد که اون قسم اول باز خودش صورتهای دارد که این کاملا طبیعی است. انشاءالله از باز خود روایات درباره قسم اول انشاءالله بحث میکنیم. در قسم دوم حضرت فرمود که این نوع فقر نزدیک است که انسان را به کفر بکشاند، ایمان را از او بگیرد و این فشارهای درونی این چنینی آخر او را در لبه پرتگاه قرار بدهد، منشأ بسیاری از رذایل و مسائل خواهد شد. در قسم سوم عرض شد که حضرت می‌فرماید من این فقر برایش فخر می‌فروشم. خیلی جالبه، فخر که من شده به هیچ چیزی فخر نکنید، این نوع فقر چطور فقریه که چه چیزی از چه حضرت می‌فرماید فخر می‌فروشم برایش؟ اینا نکته‌های خیلی باریش دقیق تربیتی و اندیشه‌ای دارد. خب اما در قسم اول عرض شد که خود این صورت‌های مختلف دارد. یک صورت این است که از نگاه آیات و روایات بسیار مذموم است و نه تنها تجویز نشده و مورد مذمت جدی هم هست که مؤمن نباید چنین فقری داشته باشد. چرا؟ چون که سهلنگاری، کسالت، بی‌برنامگی، بی‌تدبیری اگر منشأ چنین فقری باشد، این عامل این فقرش از کسالت و تنبلی و بی‌برنامگی و ولنگاری هست، این به شدت مذمت شده و استفاده کردیم. مولای الاسلام فرمود که این الاشیاء لما ازدوجت ازدوج الکسل و العجز فنتجا بینهما الفقر. چه جلسات که بحث شد از باب یادآوری، امام باقر الاسلام فرمود که الکسل و یوزر رو به دین و دنیا، در جایی می فرماید و من کسله ان امر دنیا هو فهو ان امر آخرتی اکسل. اگه کسی حال و حوصله فعالیت و جدیت در امر دنیایش، زندگی دنیایش نداشته باشد، اینچنین آدم ضعیف و سست و عنصر نسبت به مسائل آخرتی تازه کسلتر و تنبلتر هم هست. و از این قبیل مسائلی که در مذمت این امر آمده است. و در مقابل کسانی که جدی هستند و در تولید ثروت، در تولید امکانات و در تهیه معیشت زندگی خود و عیال و مؤمنین دیگر، تشویقه های خیلی بالایی هم آمده است. چه یک نمونه های که جلسه قبل استفاده کردین از باب ذکر دوباره سریع میخونیم. خب فرمود که العبادت و عشرت و اجزائن تسعت اجزائن فی طلب الحلال. ده تا نه تاش مخصوص این عبادت برای کسب حلال. در جای می فرماید الکاد و علی آلهی کل مجاهد فی سبیل الله. ای کسی برای رونق معیشت خانواده اش سخت کوشی بکند، مثل مجاهد فی سبیل الله هست. در جای فرمود من اکل من کد یدهی مر علی الصراط کالبرق الخاطف. هر کسی به خاطر معیشت خانواده اش و محیط و جامعه و الی آخر چه زیر مجموعه های ارتباط خودش که از کد دست خودش بهرمند باشد، مثل برق از صراط در پل صراط رد خواهد شد. و در جایی می فرماید قوام العیشه حسن و تقدیر و ملاکه حسن و تدبیر. ملاک العیش، اگه کسی می خواد از زندگی آبرومندانه در این عالم بهرمند باشد، این قوامش به برنامه‌ریزی حساب شده است و این برنامه‌ریزی هم به تدبیر مدیریت درسته، که اگر در این باب ضعیف باشد و مشکلاتی دچار بشود، خب این باید خودش رو در یه جایی آقا امام رضا علیه السلام به خیلی بالاتر فرمود لا یستکمل عبد حقیقت الایمان، خیلی مطلب حتی تکون فیه خصال ثلاث، التفقه فی الدین و حسن التقدیر فی المعیشه و صبر علی الرضایا. این ستا در زندگی موجب چه بحثش جلسات قبل گذشت. این دستور صریح قرآن هست که از نظر نیازهای اجتماعی تهیه امکانات که مسلمان اونقدر باید قوی باشه که قرآن دارد دستور میدهد و اعدو لهم مستطعتم من قوتن و ادامه آیه، این اون هم در اون حد بالا. حالا یه حال پس یک قسم از اون فقر قسم اول، یک بخشش، یک صورتش این بود که انسان سستکاری کند، بی برنامه‌ای کند، بی تدبیری کند، تنبلی کند، بعد به مشکلات بیفتد. این خیلی مذمت شده است. اما صورت دوم در اون قسم اول، در عدم امکانات متامین عالم، اینه که شخص به وظایف تدبیر خودش خوب عمل کرد، سخت کوشی کرد، برنامه‌ریزی کرد، حسن تدبیر کرد، هر چی که از دستش برمی‌آمد اینها رو به اسم وظیفه انجام داد، معلوس با همه این شرایط بازم مشکلات زندگیش، سخت تنگ دستی، گرفتاری و اینها. خب اینجاست که دیگر این وضع دوم، صورت دوم این قسم اول معلوم میشه که حکمت بزرگی در کار هست. این علاوه این سخت کوشی هایی که در محضر خدا مقامات دارد، ارزش دارون، اجرهایش خواهد رسید، اما اجر به نتیجه ظاهری نرسید، معلوم میشد خدا این رو اونقدر دوستش دارد که این یکی از مصادیق اون بلا هست، چه بلایا هست چه در دعاها و روایات آمده، که برای چون این انسانی دیگر یک ظرفیت وسیعی خدا میخواهد برایش، قابلیت‌هایی، کمالاتی در چنین زندگی تنگ دستی اما در بندگی خدا. این فشارات جلال الهی در عین حال در اطاعت بندگی خدا، این چه ارزش والایی دارد. یه نمونه های از روایت استفاده کنیم بگذاریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرماید ان الله لا یغضی عبده المؤمن بالبلاء کما تغذی الوالدت و ولدها باللبن. خدای متعال دوست داره بندش رو، خواهد در همین سختی ها او رو یک رشد ویژه بدهد، یک قابلیت های خاص درش، یک کمالات خاص. خدای متعال بنده مؤمنش رو، نه هر کسی رو، عبده المؤمن، افراد خاص اینا رو به بلا تغذیهش می کند. اینا غذاست دیگر. وقتی از سوی خدا غذا شد، اون این مثل تغذیه، چون مادر فرزند خودش رو با اون شیر گوارا چه رشدی میدهد. بسیش گنداق افتاده بود، یه نعشی چیز بیش نبود، با این تغذیه به کجا دارد رشدش؟ ما نمیدونیم این اول ما چه وسعتی دارد. ما همین عالم محدود چهار دیوار رو وقتی ببینیم بل غیر قابل تحمله. شیطان هر سه میخواد اونجا فرصت طلبی میکنه. آه فلانی بی نماز و عرخور و لات و چه و چه و بی بنده بار، این همه امکانات، تو همیش بگو نماز میکنم دعا میکنم، همیش بگو حق الناس هست، همیش بگو حرامه، همیش بگو فلان و کو، همیش تو این گرفتاری هات. انواع مسائلی که این شیطان ملعون در حالی که بینش باز شد اصلا میچشد لذت رحمت خدا را، خاطر من چه نایاتی بکنند. در جایی میفرماید، خیلی روایت ها آدم نمیده کدومشون، اصلا امام صادق علیه السلام میفرماید که این لله عز و جل عبادن فی الارض من خالص عبادهی ما ينزل من السماء تحفة الى الارض الا شرفها عنهم الى غيرهم ولا بليه الا شرفها اليهم. برای خدا بین بندگانش یه سری بندگان خاصی هست که اونها رو خودش انتخاب کرده، خاصند، چونها اونهایی هستن که خدا از آسمان هیچ تحفه‌ای را به اهل زمین نمی فرستد مگر این که از اینها منصرفش میکنه. یه به دیگر ها و بلایی نمی فرستد به زمین که از دیگر ها منصرف میکنه میده به این. درست این خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت علیهم السلام، نگذاشن استعدادهای معرفت بینشی ما به عالم هستی باز بشه. فوقش انگاری چهار تا گوسفند رو توی طویله بذار و فقط آغلش رو سرسبز کن، وقت زایشم خوابشم نرم کن، بعد چیز کنه، خیال کنه زندگی همین. چه حوالماتیست رابطه بلا با رابطه رشد و کمالات، چه ارتباطاتی داریم، یه موضوع مستقلی جلسات متعدد خاص خودش رو میطلبد که جلال الهی به بندگان مؤمن خودش چه میکند و چجور خدا با جلال خودش مؤمن خاص خودش رو تربیت میکنه، پرورش میده، که جا داره که فرصت خاص از محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام استفاده شد که چیست. اینا ظرفیت میارد، اینا عشق میارد، اینا جهت زندگی رو از تنج نظری ها، از ضعف روحیه ها، از عقده‌ای شدن ها، از خود کمبین دیدن، همین آتشخال ها تمیزش میکند و به جای اون چه عزت نفسی، چه بهرمندی از حقایق معارف الهی، چه قدرتی. به مثال دیگر انشاءالله دیگه عرض کردم در یه جای امام صادق حسن فرمود که اذا احب الله قوما او احب عبدا شب عليه البلاء شبا فلا يخرج من غم الا وقع في غم. روانشناسه های چی بگن از کجا چی با چهار تا تجربه، اونم با یک یا ببینید محضر حضرت بشینید ببینید که انسان را چه زور دارد و با چهار تا تلقین و چهار تا تمرین و با چهار تا نمیدونم ادا و اطوار در آوردن و با چهار تا دلخوشی علشی خوش و دلخوش کردن و با چهار تا نمیدونم تقویت خیالات چه و چی اینا نیست. ریشه بایستی انسان به حقایق متصل بشود و از یک آرامش حقیقی برخوردار باشد. اون نیست که چهار تا تلقین پنج تا گناه عمل کنید تا به آرامش برسی، مثلا بی خیال و بی غیرتی، اونا نیست. معصوم الاسلام انسان را طوری رشد میدهد که خود غم در برابر او خجالت میکشه، خود مشکل در برابر او تسلیم میشود، خجل میشود، خود غم و غصه، این چیزهایی که دیگران اسمش میشه و دست و پاش میلرزه، رنجش میپره، مؤمن رو خدا تربیت میکنه چه خود اینا غذای رشد او میشه اصلا. الله اکبر، چه عالم هاییست. معصوم الاسلام انسان رو به کجا میفرماد؟ خدا وقتی یک قومی رو یا یه فردی رو که خیلی دوست داشته باشد، او رو سبن سبا، مصیبت هایی از مصیبت های روی هم، تا جایی که دیگر از یه غمی تمام نشده به غم دیگر میاندازد. همش اما این غمی که انسان مؤمن دارد با غمی که انسان با ضعف ایمان دارد، این معلوم است که خیلی متفاوته. این ظرفیت ها وقتی باز شد، اون بشه غذا، در این دومی تبدیل بشه به عقده حقارت، به احساس ذلت در برابر دیگران، احساس ضعف، هول شدن، مضطرب شدن و مجبور به کارهای غیر حتی منطقی، حالا نگم غیر شرعی، دست دراز کردن و چاپلوسی های عجیب و غریب و تسلیم چه خواسته هایی الی آخر دیگه. حالا وقت اون در بحث بلا باید مستقلا باز بشن که این انسانی که تحت تربیت معصوم الاسلام قرار میگیرد چه میشود در بلاها، و اون انسانی که محروم از این حقایق است در کوچکترین ناگوار زندگیش بیاد چه میشود. بگذاریم، مولا الاسلام فرماد که اذا رأیت الله سبحانه یطابع علیک البلا فقط ایقظک. اگه وقت دیدی که خدا تو رو هی بلا پشت سر پلا میخواد تو رو بیدارت بکنه، ما توی عالم غفلت گرفتاری هستیم که این احتیاج به بیداری داریم و این بیداری یک امر جدی هست، زندگی جدی هست، عالم حقیقت واقعیت علکی نیست که بازیچه نیست. مثلا ما با همونجور بینش رو اگر ما توسط بکنیم، اون وقت یک مدیریت درستی. خب پس بحث ما در فقر قسم اول بود. قسم اول یک صورتش اینه که از روی سهلنگاری و بیغیرتی و بیاری اینها باشد که چقدر مذمت اون بحث شد. حتی روایت زیادن ها، ما فقط از باب نمونه ها رو میخونیم و الا جا داره فرصت باشد هر تک تک این موضوعات ما قوتور بشیم در آیات و روایات و ادعیه، ببینیم چه عظمتی است که اینها داره خاک میخورن دو قفسه ها. قسم صورت دوم از این قسم اول عرض شد که چون این شخصی با همه اینها وقتی انزام وظیفه شد با وجود این باز هم تنگدست شد، این امتحانی است که خدای متعال میخواد او رو یک رشد ویژه‌ای. جالب این امتحان، این امتحان دو سویه است. یک سویش مربوط به خود فقیره، خیلی جالبه. یه سویش مربوط به اغنیا است، برای اونها هم این فقیره ولی امتحان و غنیه. یعنی برای مؤمنین که غنی هستند امتحان هست که چگونه در خدمت به این برادر دینی فقیر انجام وظیفه میکنه در رفع مشکلات او. این دیگه خیلی قابل توجه است. باز این بحث مفصله، بنده چند نمونه از روایتش میخونم و رازم رو ضم کنم. در یک جایی فرماید امام صادق علیه السلام: من سعا فی حاجت اخیه المسلم طلب وجه الله كتب الله عز وجل له الف الف حسنات. اگه کسی برای برادر دینیش حاجت او رو برآورد بکند، اون چی؟ طلب وجه الله. نکته هایی است خدایا، اصلا تصورش نمیاد که بهش کمک کردم، خدمت کردم، اصلا مخیلش نمیگذره، اصلا منتشو میکشه. چرا؟ وجه الله، فقط برای عشق خدا، فقط برای رضای او. یه فرصتی هست که من این همه گناه و گرفتاری و بدبختی دارم، خب یه فرصتیه بچه، از این طریق خدا عنایتی به من بکنه. وجه الله چقدر زیباست، چقدر نورانیست. جامعه چون این اعتقادات با این بینش ها، و خدا هزار هزار حسنه، ما یک دونه حسنه که به دستان بیاد مست میشیم. هزار هزار حسنه که بدونم حسنه یعنی چی، اون وقت معلوم میشه. چه در یک جای دیگر میفرماید جامعه رشدم صلی الله علیه و آله و سلم: من سعا فی حاجت اخیه المؤمن. سعا، نه انشاءالله از کنه ده تومن هم دو کمیته امداد مثلا، اونم به خاطر من خودم چه مثلا مشکلی برم پیش نیاد. سعا فی حاجت المؤمن، کار خودش احساس میکنه، اینجور از ته دل در رفع مشکل او سعی کند، خدای متعال 9000 سال انگار که به خدا عبادت کرده. 9000 سال اونم چه عبادتی؟ در حال روزه، روزش روزه، شبش تا صبح شب زنده داری. نه مؤمن چیه؟ نه چیه؟ نه چه روی زندگیست؟ خدای اصل ماست. چقدر روی اینها واقعا مؤمن اینطور لوجه الله 9000 سال. در یک جای دیگر می‌فرماید امام صادق علیه السلام: من مشا فی حاجت اخیه المؤمن یطلب بذالک ما عند الله. یطلب بذالک ما عند الله، باز اون اصله، نه برای خود مؤمن منت بگذارد. حتی تقضا لهو كتب الله عز وجل له بذلك مثل اجر حجة و عمرة مبرورتين و صوم شهرين من اشهر الحرم. بازم چی؟ و اعتكافهما في المسجد الحرام. این همه. فمن مشى فيها بالنية ولم تقضى كتب الله له بذلك مثل حجة مبرورة. فرماد خوب اجه یک مومن بکوشد و کوشش هم نتیجه بدهد. اگر نتیجه داد خدای متعال دیگه اجر حج عمره خودش مبروره، حالا ازش قبول بشه یا نشه. چه خب روزه دو ماه از ماهای حرام، اعتکاف در مسجد حرام، همینها برای یک مؤمن این چنین. اما اگه سعی کوشش به نتیجه نرسید، خب دست خودش که نیست، سعیش رو کرد هیچ نتیجه نشد، بازم بی اجر نیست. اجر حج مبروره برایش نوشته شد. در یک جای دیگر می فرماید من مشا فی عون اخیه و منفعتهی فله ثواب المجاهدین فی سبیل الله. یعنی با مؤمن اینجور پوز نده که بله من چی و اون لباسش به لباس من نخوره و من هم چی میشم، یا مثل خیال کنه. یه بزرگواری بود چند سال پیش بود، گفت چه براش مشکلش چی بود. الله اکبر، آدم اینها رو میبیند گاهی تو زندگی. اصلا یه رفتجر عزیز بزرگوار، این همون جوی های خیابان را که صبح زود قبل از اذان تمیز میکنه، سوالش این بود، مشکلش این بود که آیا بالاخره سجی حیوان اینجا میاد میره تو این آب فلان نجس بشه، من چه اینها را تمیز میکنم، میخوام برم نماز شب بخونم و نماز بخونم اون موقع شب لباسامو نمیتونم عوض بکنم، چی باشد من نمازم چه وضعی میشه، چه نمازی دارم. الله اکبر، با اون حال نماز شب بر اون وضع، تازه مشکلش اینه که من نماز شب با این وضع لباسم چه دور میشه، نماز صبح هم نماز شب میشه، به خونه نمیتونم عوض بکنم اینها. من هم وقتی چنشوزم پوز بدم که مثلا من فلانی مثل این آقا اینجا رفتجره، چه میفهمم که در عالم بعد چه خبرهاییست. مثل کرم خاکی اینجا چون این آدمی که به چهار تا چلنگ هیچیش اینجور پوز بده، مثلا بگه که آقا این رفتجر من فلانیه، رئیس فلان، موقعیت فلان، پوزش نفهمه که زندگی یعنی چی. این مثل چرم خاکیست که در خاک فقط خیال میکنه همیشه زندگی عالم همونه. یه فهمی که بابا امتحان برای توست، توست این چطور در خدمت بهش میتونی بکنید، چه فردا عالم خواهید، چه نور او آسمان ها می درخشد. تو هنوز عبارت های جالبی است اینجا، حالا وقت داره تمامش سریع بگذرم. در جایی می فرماید الماشی فی حاجت اخیهی کسائی بین صفا و المروه. همین که پامشه برای رفع مشکل برادر دینیش می کوشد، مثل سعی و صفاییست که بین صفا و مروه اونجا دارد اون عملو. در جای می فرماید امام کاظم علیه السلام این خواتیم اعمالکم قضا و حوائج اخوانکم و الاحسان الیهم ما قدرتم. این قدرتم خیلی نکته قابل توجهیست، یعنی می خواد بفرماید که این همه ثواب، اهمیت، ضرورت چی داره میگیم، البته اون که توانش دارد، نه این که خودشم داغون کند، افراطی جری بکند، امکانش نیست دیگه زن و بچه و زندگی خودش رو داغون کند، حق اونها رو از بین ببرد به بهانه که میخوام کسی خدمت بکنم. نه همه توی حساب کتاب دست اسلامی. این مال کسی که امکانات دارد، توان دارد و با وجود این اگر کوتاهی بکند. و این نکته خیلی قابل دقت می‌شود. و الا لم یقبل منکم عمل، خیلی تند این زشرا مزد فرماد همه این خواتیم اعمال، همه اعمالتون باید ختم بشود به خدمت به مردم، باید ختم بشود به خدمت به مؤمن که نیازمنده، البته به مقداری که توانداری. اگر این کار را نکنی و الا لم یقبل منکم عملون، همه کارات هیچه، ضرب در صفره. هر قد میخواهی هر عملی، نماز، روزه، عبادت، درس، تحصیل، بعد هر چه کار داریم انجام میدید، اگر منتهی به خدمت برای مؤمن، رفع حاجت مؤمن نباشد، البته به مقدار توانداری نکنی و الا لم یقبل منکم عملون. خیلی تند عبارت. یه بار دیگه استفاده بکنیم. این خواتیم اعمالکم قضا و حوائز اخوانکم و الاحسان و الاحسان الیهم ما قدرتم و الا لم یقبل منکم عملون. امتحانات در یک جای دیگر می فرماید امام صادق علیه السلام: قضا و حاجت المؤمن افضل من الف حجت متقبلت به مناسکها و اتق الف رقبت لوجه الله الى آخر. اگر کسی به حاجت مؤمنش برآورد او افضل است هزار حج، اون حجیش قشن تمام مستحباتش و جزئیات احکامش خوب رعایت کرده، یه حج کامل از هر جهت و آزادی هزار غلام در راه خدا. الجای می فرماید بله امام کاظم علیه السلام: من قصد الیه رجل من اخوانه مستجیرم بهی فی بعض احواله فلم یجره بعد ان یقدر علی، بازم شرطش آورده، فقط قطع ولایت الله عز و جل. اگر یه برادر مؤمن برای او یه پناه آورد، یک تک تقاضایی کرد که می توانست او را انجام بدهد انجام ندهد، البته از ولایت خدا خودش را بریده. در جای دیگر می‌فرماید: من اتاه اخوه المؤمن فی حاجت فانما هی رحمت من الله تبارک و تعالی ساقها الیه فان قبل ذلك فقد وصله بولایتنا و هو موصول بولایت الله و ان رده عن حاجته و هو یقدر علی قضائها سلط الله علیه شجاعا من نار ینهشه فی قبره الى یوم القیامه. اگر کسی برادر دینی شهادت پیشش آورد، این رحمت خداست، به سوی او خدا میخواد بفرسته. ظاهر قضیه این که فلانی حاجتی مشکلی دارد، من از خدا رحمتیست به سوی آمده، که اگر اون رحمت رو استقبال کرد به ولایت ما متصل شد. ولایت ما، اتصال ولایت حضرت و ولایت ما هم که او را به خدا متصل می کند، به ولایت خدا. اما اگر ردش بکنه در صورتش توان داشته باشد، این توان رو هی می فرماید، چون اینجا بحث مخصوص خودشو داره، چون دیگه اطاله کلام می شد ازش رد می شیم. خدای متعال همین که مرد یک ماری از آتش به او مسلط میکنه تا روز قیامت او رو اذیتش بده. این قدرت مال تو نبود که پوزش بدی، تو چه کاری؟ مثل میگه من قدرت دارم، توان دارم، امکان دارم، چه میگه مال خودت اینها. نتیجه باطن این عمل که از خودت بدونی قدرتت رو، اون وقت میبینی اون لحظه که هیچی نبودید یعنی چی؟ اون باطنش ظهور بکنه. در جایی میفرماید امام صلی الله علیه وسلم: ما من مؤمن یخذل اخاه و هو یقدر علی نصرته الا خذله الله فی الدنیا و الاخره. اگه یک مؤمن حاجتش رو پیش تو آورد، تو او رو مثلا مثلا حساب نیاوردی، مثلا رفتار بالاخره این اهانت آمیز به او کردی، خیال کردی که مثلا کسی نیست، هیچی نیست، تو کسی، موقعیتی، اگه رفتاری کردی با او چه نسبت به او اهانت شد برخورد تو، خدا هم تو رو در دنیا و آخرت. این روایت رو هم سریع بخونیم جلسه دیگه. بله، فرمایت: من سار الى اخیه المؤمن فی حاجته او مسلمن فحجبه. الله اکبر، حجبه، لم یزل فی لعنت الله الى ان حضرته الوفات. اگه مؤمن احساس کنه پیش او میاد حاجتش رو بخواد، یا اومده برش مثلا عرض سلامی بکند، عرض احترام بکند، خب این حالا به هر دلیلی چهار تا کلمه از او بیشتر بلده، چهار تا سنار از او بیشتر دارد، یه صندلیش مثلا یه پلی خورده از او چیه، حالا به هر دلیلی حسابش نیارد و حجبه، خودشو کنار بکشه، پنهان کنه، فلان نیت من رو ببینه ها، فلان مثلا نیت من کجا، فلانی مثلا کجا. اگه همچون توهمات خودخواهانه این چونی نگه داشته باشد، تا لحظه مرگش در لعنت خدا زندگی میکنه. این مطالبیست که دیگه زیاد هست، بنده سریع تمام کنم دیگه، انشاءالله فرصت های بعد باد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
پس فقر اون قسم اول دو صورت پیدا کرد. صورت اول مذموم اونقدر هم توبیخ، صورت دوم امتحانیست دولایعی، هم امتحان برای خود اون فرد و هم امتحان برای غنیی که میتوانست او رو حادثش رو رفع بکند. حالا بخش دیگه قسم دوم سوم انشاءالله فرصت های بعد. خب حالا از عزاداری هم استفاده خواهیم کرد که خیلی وقت سر برم رو نجیدیم. السلام علیکم و رحمت الله.